सदस्य करें أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بحثمون روایاتی بود که قائلین به نظریه جبر به این روایات تمسک کرده بودند. گفتیم این روایات سه عنوانه. عنوان اول قضا و قدر بود. بحث قضا و قدر رو تمام کردیم. ملاحظه فرمودید که ما قضاء قطعی نداریم، قدر داریم، قضاء قطعی نسبت به اعمال انسان‌ها نداریم. اعمال انسان‌ها به دست خودشونه، نسبت به او اختیار دارند و قضاء قطعی در اعمال و رفتار انسان ها وجود نداره. و اما عنوان بعدی، عنوان بعدی که قائلین به نظریه جبر از روایات تمسک میکنند، عنوان مشیت. میگن آقا هر آنچه که موافق مشیت الهی باشد واقع میشه، چه من و شما بخواهیم چه نخواهیم، و هر آنچه که موافق مشیت الهی نباشد واقع نخواهد شد ولو ما بخواهیم. درست شد؟ پس ما هیچ کاره ایم؟ پس ما تصمیمی نمیتونیم بگیریم؟ مشیت خداست که جاری میشود. اگر مشیت الهی تعلق گرفته به این که فعلی واقع بشود، واقع میشه. اگر مشیت الهی تعلق گرفته که فعلی واقع نشود، واقع نمیشود. چه ما بخواهیم چه نخواهیم، کار به ما نداره. پس اختیاری در کار نیست، پس جبر مشیت الهی است. بحث در باب مشیت الهی رو اول ببینیم معنای مشیت چیست، بعد ببینیم که در روایات مشیت به چه چیزی اطلاق شده، و ببینیم آیا افاده جبر رو می کند، نتیجه او نظریه جبر است یا نه. و اما معنای مشیت، مشیت بر اساس اونچه که اهل لغت و فلاسفه هر دو قائلند، مشیت یه معنایی است مرادف اراده، مرادف با اراده. بله، بعضی از گذشتگان گفتند که فرق است بین اونجایی که اسناد به خدا داده می شود مشیت، و میگن مشیت الله. اونجایی که میگن مشیت الله یعنی تقدیر الهی، و اونجایی که اسناد به عبد داده میشه، به ما انسانها داده میشود، من میگم مشیت من به معنای اراده من است. و بنابراین ما فعلا مشیت رو میگیریم به معنای اراده. پس مشیت الله میشود ارادت الله. خب شکی نیست که مشیت به معنای اراده از صفات خداوند است. تقریبا همه مسلمان ها اتفاق دارند که مشیت الله از صفات خداوند. لکن یه خلافی وجود دارد بین فلاسفه و غیر فلاسفه. فلاسفه قائلند که مشیت الله که ارادت الله هست از صفات ذاته، از صفات ذات باری تعالی است. ولی غیر فلاسفه مشیت الله را از صفات فعل می دونن، که در این باره بحث کردیم و ما هم عرض کردیم که ارادت الله از صفات فعل و نه از صفات ذات. صفات ذات مثل علم، مثل قدرت، مثل حیات، مثل عزت، اینا صفات ذات بود که بحثشو کردیم. صفات ذات اموری بود که قابل جدا شدن نبود. صفات فعل مثل خلق، مثل رزق، مثل احیاء، مثل اماته، اینا صفت فعل خداست. خدا میتواند باشد و خلقی نداشته باشه، میتونه باشد و رزقی ندهد، میتواند باشد و اماته ای انجام ندهد یا احیایی انجام ندهد. بنابراین چون خدا میتواند باشد، یعنی شما میتوانید که صفت اراده را از خدا سلب کنید، بگید خدا چنین اراده ای ندارد و چنین اراده ای دارد. بنابراین میشه از صفات فعل خدا. صفت ذات را نمیتونید که چیکارش کنید؟ سلب کنید. نمیتونید بگید خدا این مسئله، این موضوع رو میداند و اون یکی را نمیداند. نمیشد گفت. پس میشه علم میشد صفت ذات. قدرت همینجور نمیتونید بگید خدا به این امر قادر است اما به فلان امر قادر نیست. نمیشد گفت. غلط. بنابراین علم، قدرت، حیات، عزت، سمیع بودن، بصیر بودن، اینا صفات ذات. لکن خلق، رزق، احیا، اماته، اراده، اینا صفت فعل خداست. بحثم در این مورد گذشت. پس ما مشیت رو اینجا به معنا اراده میگیریم و اراده را از صفات خداوند میدانیم، لکن اراده را صفت فعل خدا میدونیم، برخلاف بر فلاسفه که اراده را صفت ذات میدانند. خب مطلب دوم، مطلب دوم بحث این است که روایاتی که در باب مشیت وارد شده است، این روایات را یه ملاحظه‌ای بکنیم، ببینیم این روایات چه میگند. ملاحظه بفرمایید. این روایتش بله شاید قبلا هم خوندیم، جلد پنجم از بهار، صفحه 88، حدیث هفتم. بله روایت از خصال شیخ صدوق در سند زکریا ابن عمران که مجهوله و سندش هم ضعیفه، ان ابی الحسن الاول از موسی بن جعفر علیه السلام قال لا یکون شیء فی السماوات والارض الا بسبعه، هیچی تو آسمان ها و زمین نیست مگر با این هفتا، به قضاء و قدر و ارادت و مشیت. اینجا اراده و مشیت دو شی گرفت، و کتاب و اجل و اذن. با این هفتا امور تحقق پیدا میکنه. خدا قضا میکند، بعد تقدیر میکند، بعد اراده، مشیت، کتاب، اجل، اذن، اجازه. فمن قال غیر هذا فقد کذب علی الله او رد علی الله عز و جل، هر که غیر این بگد بر خدا دروغ بسته است. خب این یه روایت خدمت شما خوندیم. پس به هر حال این روایت میگه بله، چیزی تحت عنوان مشیت وجود دارد. خب این روایت هم نگاه کنید، کافی شریف جلد اول صفحه 151 چاپ مرحوم غفاری، حدیث سوم چاپ جدید 15 جلدی، جلد اول صفحه 368. روایت بله سندش واصل ابن سلیمان رو در سند داره، واصل ابن سلیمان مجهوله، بنابراین باز سند روایت ضعیفه. از امام صادق علیه السلام قال سمعته یقول امر الله ولم یشاء، خدا به چیزی امر می کند اما آن را اراده نکرده است، نخواست اما امر می کند، و شاء یه چیزی رو می خواد اما ولم یأمر، اما بهش امر ندارد. امر ابل مثال میزنه، امر ابلیس ان یسجد لآدم، خدا به ابلیس امر کرد سجده کند به آدم ابوالبشر، اما و شاء ان لا یسجد، اما خدا خواست که سجده نکند، گفت بکن، گفت سجده کن به آدم، به ابلیس، اما پشت پرده خدا میخواست ای سجده نکند و لذا نکرد. یعنی که ان یه ظاهری دارد ترسیم میکند یه باطنی. ظاهر خدا اینه میگه سجده کن، باطنش اینه نمیخواد ابلیس سجده کند و لذا ابلیس سجده نکرد. میگه ولو شاء لسجد، اگه خدا میخواست که ابلیس سجده میکرد. یه مثال دیگه، و نها آدم ان اکل شجره، خدا آدم ابوالبشر رو نهی کرد، جد همه من و شما رو، که از او درخت نخورد، از میوه درخت، و شاء ان یأکل منها، و خواست که بخورد، گفت نخور اما میخواست که بخورد. بعد میفرماد ولو لم یشاء لم یأکل، اگه خدا نمیخواست که نمیخورد، پس خدا خواست آدم خورد با این که نهی کرده بود. خدا چه شد؟ شد جبر محض دیگه، پس کاری به ما نداره، هرچی خودش میخواد. ابلیس رو میخواست سجده نکند، به ابلیس گفت سجده بکن، اما نمیخواست خدا سجده بکند ابلیس، ابلیس هم سجده نکرد. به آدم گفت از این درخت نخور، اما میخواست بخورد، آدم بیچاره هم خورد. خب دیگه جبر از این بیشتر اختیاری در کار نیست. این پس این انجام بده انجام نده، این امر و نهی تشریعی این کار واجب است، او کار حرامه، اینا صورت ظاهرشه. واقعش اینه که خودش چه میخواد. میخواد من انجام بدم، من موفق میشم انجام میدم. اگر نمیخواد من انجام بدم خدا، من نمیتونم انجام بدم. خب اگه ما باشیم و ظاهر این روایت جبره دیگه، پس دیگه از جبرم یه چیزی بیشتر. باز ملاحظه بفرمایید حدیث چهارم همین باب، عنوان این باب اصلا هست باب المشیت والاراده. حدیث چهارمش، این سوم بود خوندم، حدیث بعدی باز. بله بفرمایید که حدیث بعدی هم سندش خیلی تمام نمیشد، از موسی بن جعفر علیه السلام قال ان لله ارادتین و مشیتین. خدا دو تا اراده داره، دو تا مشیت، ارادت حتم و ارادت عزم. ینها و هو یشاء. خدا نهی میکنه، میگه کاری انجام نده، اما میخواد که انجام بشه. و یأمر، به کاری امر میکند. و هو لا یشاء، اما نمیخواد این کار واقع بشه. حالا مثال میزنه، و ما رأیت، اون چه که تو دیدی، انه نها آدم و زوجته، اون چه که دیدید که خدا نهی کرد آدم ابوالبشر و همسرش حوا را، ان یأکلا من الشجره، خب میوه این درخت رو نخورید. خب نهیشون کرد، اما و شاء ذلک، اما خاص اینا بخورند، اینا هم خوردند. ولو لم یشاء ان یأکلا لما غلبت مشیئتهما مشیئت الله تعالی. اگه خدا میخواست اینا نخورن، مشیت آدم و زنش غالب بر مشیت خدا نمیشد. اگر خدا میخواست نخورن، اگه اینا خودشونو تیکه تیکه میکردن بخورن، نمیتوانستن بخورن. این یه مثال. مثال دوم، و امر ابراهیم ان یذبح اسحاق، و به جناب ابراهیم، خدا ابراهیم پدر توحید، شیخ الانبیا علیه السلام، خدا به ابراهیم امر کرد که ذبح کند فرزندش را. البته فرزندی که امر به ذبح شده توی روایت میگه اسحاق، در حالی که ما میدونیم کیه، اسماعیل. این بله یک سهوی شد. ذبح کرد، ذبح بکند فرزندش را، اما ولم یشاء ان یذبحه، امر کرد اما خدا نمیخواست سرش رو ببرد. خیلی خوب، و لذا وقتی هم رفت که ببرد، نتوانست ابراهیم سر رو ببرد، چون خدا نخواسته بود. ولو شاء، و اگر خدا میخواست ابراهیم سر فرزند رو ببرد، لما غلبت مشیعت و ابراهیم مشیعت الله، خب مشیعت خدا غالب میشد و ابراهیم سر رو میبری. توجه میفرمایید؟ یعنی اگه خدا میخواست، ابراهیم هم نمیخواست واقع میشد. این روایات چکارش کنی؟ خب اگر اخذ به اینا بکنید اینجوری که هست، میشه جبر دیگه. پس دیگه امر چی، نهی چی، اراده انسانها دیگه دخیل نیست، همش اونه که خدا خواسته است. هرچه خدا خواسته همون خواهد شد. خدا خواسته ما نماز بخونیم، ما نماز میخونیم. خدا خواسته نعوذ بالله ما گناه کنیم، ما گناه میکنیم. ما هیچ کاری، توجه می فرمایید؟ این عنوان مشیت به این روایات باب مشیت تمسک کرده که پس اینا میشه جبر، این میشه جبر. توجه فرموده این. جوابشو چه بدیم؟ جواب این روایات باب مشیت که خدمت شما سه تاش رو براتون خوندم. بعضی آمدند مشیت را علم گرفتن، گفتن تو این روایت هایی که میگه مشیت، بفرمایید که خدا به آدم گفت نخور از درخت، اما خدا خواست که آدم و زنش از میوه درخت بخورند، این خواست خدا یعنی علم خدا، یعنی خدا میدونست اینا میخورن. اون جایی که به ابراهیم گفت فرزند دو ذبح کن، ولی خدا نمیخواست که فرزند ابراهیم ذبح بشود، یعنی خدا میدانست که سر فرزند بریده نمیشود. اون جایی که به ابلیس گفت ابلیس و بقیه فرشتگان فسجدوا لآدم، گفت به آدم سجده کنید، فسجد الملائکه و کلهم اجمعون الا ابلیس ابا و استکبر و کان من الکافرین. خدا به همشون گفت سجده کنید، اما میدانست که ابلیس که البته از ملائکه نبود، اما در اثر عبادتهای سالیان دراز رفته بود در ردیف ملائکت الله المقربین و حول عرش الهی طواف می کرد، اونجایی که جبرائیل و میکائیل و اسرافیل طواف می کنن، اینم رفته بود اونجا طواف می کرد، اینقدر رتبش بالا رفته بود و از جن بود. خب خدا گفت بهش سجده کن، اما می دانست ابلیس سجده نخواهد کرد. و در نتیجه آمدن گفتن مراد از مشیت الهی یعنی علم الهی، یعنی خدا می دانست. و خب این دانستن رو ما بحثشو کردیم که اگه کسی بداند یک واقعی اتفاق می افتد، این اختیار رو از او کسانی که این کار رو دارن انجام میدن سلب نمی کند که. میگه آقای جوان آخرش معتاد میشه، شما میبینی معتاد شد. آقا این بفرمایید بچه میشد شاگرد اول، پیشرفت های فراوانی پیدا میکند، میبینی شد. خب این اختیار رو سلب نکرده، یعنی اونی که گفتن شاگرد اول میشه یعنی بی درس خوندن شاگرد اول میشه، بدون بی خوابی، بدون زحمت و تلاش، این که نیست. خب بنابراین و اونی هم که گفتن معتاد میشه اگه نرد به سمت آلودگی بازم معتاد میشه، نه. علم را گفتن علم منافات ندارد با اختیار، بله اونایی که این فن رو بلدن پیشبینی میکنن و پیشبینیشون هم به احتمال زیاد مطابق واقع در میاد، اما این سلب اختیار نمیکند بر از اون افرادی که این کار رو میخوان انجام بدن. این یه معنا. گفتن که مشیت به معنای علمه. تمام این حرف نه. چرا؟ چون خود روایت نفیش میکنه. ملاحظه بفرمایید. بهار جلد 4، بهار جلد 4 صفحه 144، حدیث 15 از توحید شیخ صدوق. بله به سند صدوق تا بکر ابن اعین برادر زراره. قال قلت لعبی عبدالله علم الله و مشیعته هما مختلفان ام متفقان؟ سوالش اینه آیا علم خدا با مشیت خدا دو چیزه یا یه چیزه؟ فقال العلم لیس هو المشیه، علم مشیت نیست، یعنی دو چیز. پس اینی که آمدن در این توجیه گفت آقا مراد از مشیت خدا همون علم خداست و علم خدا با اختیار تنافی ندارد، این روایت نفیش میکنه، میگه نه العلم لیس هو المشیه، علم مشیت نیست. الا ترا انک تقول، آیا نمیبینی تو میگی سأفعل کذا انشاء الله؟ ما انسان ها خودمون میگیم من فردا چنین خواهم کرد انشاء الله، اگر خدا بخواهد، اما نمیگیم که سأفعل کذا ان علم الله، من فردا چنین خواهم کرد اگر خدا بداند. نمیگیم اگر خدا بداند، میگیم اگر خدا بخواهد. توجه میفرمم؟ خب این خودش قرینه است، قرینه بر این است که علم، علم الهی با مشیت الهی دو شیء است، درست؟ خب فقولک، سخن تو که میگی انشاء الله دلیل على انه لم یشأ، وقتی میگی اگر خدا بخواهد معلوم میشه وقتایی هم هست که خدا نمیخواهد، میگی من فردا چنین میکنم انشاءالله اگه خدا بخواهد، بعد فردا نکردی اون کارو، میگی پس معلوم میشه خدا نخواست که من نکردم. خیلی خوب. فاذا شاء کان الذی شاء کما شاء، خب پس اگر خدا بخواهد اون چیزی رو که این انسان میخواهد همون گونه ای که این انسان میخواهد، اون شی تحقق پیدا میکنه. یعنی من اراده کردم، من خواستم، خدام بخواد، اگر خدا بخواهد واقع میشه، اما اگه خدا نخواهد من 40 سالم که بخواهم نمیشوم. این درست؟ ببینید استشهاد من به این جای روایت بود که میگه علم غیر مشیته، فرق بگذارید علم با مشیت یکی نیست. پایانش هم تأکید میکنه، میفرماد و علم الله سابق للمشیئه، میگه علم الهی قبل از مشیت، اول علم خداست، ثم مطابق علمش خدا چه میکند؟ مشیت را میخواهد یا نمیخواهد. پس ببینید این تمام نیست که کسی بگد چی؟ که کسی بگد بله مراد از مشیت همون علم خداست و علم خدا با اختیار با هم تنافی ندارد. نه، مراد از مشیت علم الهی نیست، مشیت یه چیزی غیر علم الهی است. خب چه جواب بدیم؟ جوابش این است آقا خداوند مشیت را گرفتیم به معنای اراده. خداوند دو قسم اراده دارد، یا بفرمایید دو قسم مشیت دارد. یک اراده، اراده تشریعیه الهیه است، مشیت تشریعیه الهی. اراده و مشیت تشریعیه چیست؟ اراده و مشیت تشریعیه امر و نهی خداست. خدا این امر و نهی خودش را به وسیله انسانهای پاک، راستگو که پیامبرانش باشند به من و شما ابلاغ کرد، درسته؟ که این کار را بکنید این کار را نکنی. این امر و نهی، امر و نهی تشریعیه خداوند است. این میاد به ما میرسد، درست شد؟ خب خدا یه مشیت دیگه غیر از مشیت تشریعیه دارد و اون مشیت و اراده تکوینیه الهیه هست. خدا مشیت و اراده تکوینی هم دارد، یعنی یه وقت میخواهد که فعلی واقع بشود در خارج، در عالم تکوین. اگر خدا اراده کند، اذا اراد الله شیئا گفتیم ان یقول له کن فیکون، این زیغ تعبیره و الا نه کن میخواد نه تازه بعد کن یه فا میاد که بعدش یکن باشد. وقتی شاعت حقوق پیدا میکنه، کنی احتیاج ندارد. توجه میفرماد، تا خدا تکوینن اراده شیعی رو بکند اون شیع در خارج واقع میشه. اینم اراده تکوینی الهی است، درست شد؟ خب کلام این است که نسبت بین مشیت به معنا اراده تشریعی با مشیت به معنا اراده تکوینی، نسبت این دوتا چیست؟ اینا رو ما در چه وضعیتی قرار بدیم؟ اگر شما گفتید مشیت تشریعیه تحت شعاع مشیت تکوینیه هست، یعنی اصل اون عالم تکوینه که خدا چه اراده کرده، امر و نهی و ولش کن، گفته این کارو بکن و نکن، اما این بکن و نکنش اعتباری، این صورت ظاهر است. خودش اگر بخواهد میشد، نخواهدم نمیشد. اگر اینو گفتی میشه جبر، این میشد مطابق نظریه جبر، که پس ما توی عالم هیچ کاری. اونی که رفت نماز خوند و روزه گرفت و پاک زندگی کرد، ای خدا خواسته این پاک باشه. اونی هم که رفت و کافر شد و ناپاک شد، اونم خدا خواسته اینجور باشه. توجه میفرمایید، این میشه جبر، این همون نظریه جبر. اما اگر شما آمدید گفتید نه آقا، نسبت اینجور نیست که مشیت تشریعیه تحت شعاع مشیت تکوینیه الهی باشد، نه اینجور نیست. خدا تشریع کرده، امر و نهی کرده، بکن و نکن کرده است در اعمال ما انسان ها، این کار را انجام بده، این را انجام نده، این تشریع، این تشریع را انجام داده. از اون طرف چه داده است به ما؟ از اون طرف قدرت بر انجام این بکن و نکن را هم به ما داده است. حواست هست؟ قدرتش را به ما داده. یعنی چی؟ یعنی من و شما را قادر کرده است بر انجام عبادت. الان که نیم ساعت دیگه از اون میشه، ما میتونیم بلند شیم نماز بخونیم؟ با. کی این قدرت رو به ما داد که نماز بخونیم؟ خدا. اگه خدا قدرتش رو بگیرد، از جامون میتونیم بلند شیم؟ از جامون نمیتونیم بلند شیم. میتونیم یک کلمه با هم حرف بزنیم؟ نه. پس کی به ما قدرت میدهد نماز بخونیم؟ خدا. پس صحیح است ما به خدا نسبت بدهیم که خدا خواست که من نماز بخوانم، و الا قدرتشو بهم نمیداد. درسته یا نه؟ درست. خیلی خوب. پس خدا ما را قادر کرد بر این که نماز رو بخونیم، عبادتش انجام بدیم. بیام سر معصیت. اون کسی هم که نماز نمیخوند، کی به او قدرت داد نماز نخوند؟ خدا. کی به او قدرت داد معصیت بکند؟ خدا. ابزار و آلات معصیت کی بهش داد؟ خدا بهش داد. توجه میفرمایید؟ خب بنابراین خدا او را هم قادر کرده است بر انجام معصیت، درسته؟ خب لکن معصیت رو شما نمیتونید به خدا نسبت بدید. چرا؟ شما عبادت را، هر چه عبادت کنی، هر چه ثواب کنی، هر چه خیر از شما صادر بشه، هر چه خوبی از شما صادر بشه، میتونید اون رو به خدا نسبت بدید. بگید خدا خاص من الحمدلله موفق شدم این کار خیر را انجام بدم. اما نمیتونید بگید خدا خاص من موفق شدم گناه کنم. چرا؟ چون خدا گناه را نمیخواد. گفته ترکش کن. چیزی رو که گفته انجام نده نمیتونی به خدا نسبت بدی که. توجه میفرمایید؟ اگر پدری تو یخچال خانشون شیر گرفت گذاشت، فرض کنید این شیر برای یکی از بچه ها ضرر داره و به او گفت شیر نخور، خیلی خوب، و اون بچه برداشت شیر رو خورد، میتوند بگد بابا جون شما خودت خواستی من شیر بخورم؟ چرا؟ اگه نمیخواستی شیر تو یخچال نمیذاشتی. میتونه اینا نسبت بده؟ نمیتوند. میگه من شیر توی یخچال گذاشتم، برای تو نذاشتم، به تو که گفتم نخور. توجه میفرمایی؟ پس نمیتوند این رو به پدر نسبت بده، با اینکه پدر بود که شیر رو توی یخچال گذاشت، پدر بود که شیر رو خرید و آورد. توجه میفرمایی؟ ما را خدا اراده کرده است، مشیت الهی تعلق گرفته است، ما قادر شده ایم بر عبادات و همچنین قادر شده ایم بر معصیت، هر دو رو قدرت داریم، درسته؟ خب حالا که هر دو رو قدرت داریم، این مشیت خدا که میگه تعلق گرفت، خدا به ابلیس گفت ابلیس فاسجدوا لآدم، خیلی خوب، اما ابلیس ابا و استکبر و کان من الکافرین، این مشیتی که میگه خدا نخواست که ابلیس سجده کند یعنی چی؟ یعنی خدا به او این قدرت را داد که اگر بخواهد سجده نکنه، آزاد، آزاد. ملائکه این آزادی را ندارن. فرق بین ملک و جن اینه، جن چون ابلیس از اجنه است مثل من و شماست، خدا که یه کاری بهش میگد کار فرمان تشریعی، فرمان تشریع میگه نماز بخون، سجده بکن، من و شما میتونیم امر خدا را اطاعت کنیم، نماز بخونیم، میتونیم نخونیم. جن هم همینجور، اما ملک اینجور نیست. ملک امر خدا را نمیتواند اطاعت نکند. ما منا الا له مقامون معلوم، ما فرشته ها مقام معلوم داریم و طرفت عینی نمیتونن که از احکام الهی تخطی کنن، ولذا فرشته گناه نمی کنن، نمیتوند گناه بکنن، اونا مأمورند عین اون کاری که گفته شده باید انجام. فرشته ها همه سجده کردن، اونا نمیتونستن سجده نکنن، اما ابلیس جن بود، میتوانست سجده نکند. خدا میگه من بهش گفتم سجده بکن، اما خدا نمیخواست که او سجده کند. یعنی خدا به او قدرتی داده بود، اختیاری داده بود که اگر بخواهد سجده نکند، و ابلیس به سوء اختیار خودش چرا انتخاب کرد؟ عدم سجود را. گفت من سجده نمی کنم. خلقتنی چی؟ من نار و خلقته من تین. من از آتشم، او از خاک و گله، چجوری من بر این سجده کنم؟ سجده نکن. پس خدا نخواست سجده کند، یعنی به او قدرتی داد که اگر میخوای سجده نکنی نکن، یعنی آزاد بود در سجده نکردن یا کردن. این ابلیس به سوء اختیار خودش سجده نکردن رو انتخاب کرد. درست شد؟ بیان سر آدم. آدم و زنش. خدا گفت چی؟ خدا گفت که جناب آدم با حوا لا تقربا هذه الشجره، نزدیک این درخت نشین. نزدیک این درخت نشین یعنی به طور طبیعی میوه‌ش هم نخورید دیگه، نزدیکش نشین چه برسه بخن بخورید. گفت نرید طرف این درخت. خیلی این نهی بود، نخورید. بعد میفرماید اما خدا اراده کرد که این دوتا بخورند. یعنی چی؟ یعنی بهشون قدرتی داد که اگرم میخوان بخورن برن بخورن. درست شد؟ قدرت به اون. خب این دیگه جبره؟ این دیگه عین اختیاره. این میگه خدا ما را قدرتی داده است که اگر بخواهیم امر تشریعی خدا را، نهی تشریعی خدا را اگر بخواهیم، چشم اطاعت میکنم، بلند میشم نمازا میخونم. نمیخواد نمیخوند، زورش نیست، اختیار. نهی خدا را، چشم گوش میدم، رو چشم میگذارم، معصیت نمی کنم. نعوذ بالله، نه میخوام معصیت کنم. اختیار داری. خدا بهت قدرت داده است، میخوای عبادت رو انجام بده، میخوای نده. میخوای معصیت رو انجام بده، میخوای ترک کن. پس مشیت الهی که میگه اینجا تعلق گرفت ابلیس سجده نکند، با اینکه بهش گفت سجده بکن، اما مشیت تعلق گرفت سجده نکند، یعنی خدا بهش قدرتی داد که اگر خودش میخواد سجده نکند، اختیار سجده نکردن را داشته باشد و سجده نکن. میخواییم بکنی بکن. آدم را که گفت از این میوه درخت نخور، این نهی، نخور. حالا آدم قدرت دارد، میخواد نخوره، با زنش نخوره. میخوادم برد طرف این درخت و بخورد، قدرتشو داره، میتونه برد طرف درخت و بخورد. توجه میفرمایید؟ اینه داستان. بنابراین ما باشیم و مشیت باید اینجوری توجیه کنیم. باید بگیم مشیت خدا امر به شیعی کرده اما نهی کرده است، یعنی مشیتش تعلق نگرفته که اون شیء واقع بشه، یعنی قدرت دادن، یعنی اقدار، یعنی قدرت بخشیدن. خدا گفته بکن اما آزادت گذاشته و قدرت داده، میخوای انجام بده، میخوای انجام بده. خدا گفته این عمل رو نکن، ترک کن، اما بهت قدرت داده، اختیار داده، میخوای ترک میکنی، میخوای انجام میدی. این میشه مشیت. توجه فرمودی؟ خب با این معنایی که باز مشیت برای شما کردم دیگه با نظریه جبر تطابق ندارد. دیگه عین اختیاره، عین آزادی است، عین این است که شما میخوای انجام بده میخوای انجام نده. خب بیام سر قصه ابراهیم. خدا به ابراهیم گفت بیا برو سر بچه دو ببر، درسته؟ بعد میگه خدا نمیخواست ابراهیم سر بچه رو ببرد، و الا اگه میخواست خدا سر بچه رو ابراهیم ببرد که بریده بود، اینو چیکارش کنی؟ این الان درست نمیشد. چرا؟ چون خدا امر کرد، ابراهیم هم اطاعت کرد، طفل هم موافقت کرد. توجه می‌فرمایید؟ طفل هم بله موافقت کرد. بخونید آیه‌ش. یا بنی انی اری فی المنام چی؟ انی اذبحک، درسته؟ پسرکم من در خواب دیدم تو رو قربانی میکنم. تا اونجایی که فقال یا ابت افعل ما تو عمر ستجدنی انشاء الله من الصابرین. گفت بابا جون انجام بده، من پاکارم، حاضرم. خدا گفته چشم. پدر به فرزند گفت، فرزندم موافقت کرد، رفتن در قربانگاه دوست منا، رفتن تو منا قربانی کنند. پدر توحید خلیل الرحمن ابراهیم فرزند رو قربانی کن. خیلی اینجا توی روایت گفت خدا گفت سر بچه رو ببر، اما نمیخواست سر بچه رو ببرد ابراهیم، ولذا کارد و گذاشت کارد نبرید. این مشیت را که خدا نمیخواست ابراهیم سر بچه رو ببرد، این دیگه با اقداری که ما معنا کردیم قدرت بخشیدن، این مطابقت نمیکنه. چون ابراهیم گذاشت کارد رو گلوی بچه گذاشت و هرچی کشید کارد نبرید. تعجب می‌فرمایید؟ این دیگه با اون عرض ما مطابقت نمی کند. اینا چی کارش کنیم؟ اینا برمی گردیم از اون طرف اصلاحش می‌کنیم. میگم اون امری که خدا به ابراهیم کرد امری نبود که خدا بخواهد ابراهیم اطاعت بکنه. امر یعنی متعلقش رو در خارج ابراهیم به وجود بیاره. امر چه بود؟ اینا میگن در اصول اسمشو میگذارن اوامر امتحانیه، اوامر امتحانیه. توجه میفرمایید؟ خب مثلا شما به خانومتون میگین خانوم فردا ما 50 تا مهمون داریم، شما باید زحمت بکشین غذا بپزین. میگه چشم. چه بپزم؟ میگون فلان چیز. میگه چشم، اما این چیزها رو نداریم، ایناشو بخرین و بیان تا من برم تو آشپزخونه و غذای شما رو آماده کنم. شما میگی نه خانم فردا که شد. میگه نه من فقط میخواستم ببینم شما حرف منو گوش میدین یا نه، و الا ما مهمون نداریم. این چه میشه؟ یعنی شما میخواستین راست 50 نفر این چیز بپزه؟ خب شما که مهمون نداشتی که، راست 50 نفر غذا رو میخوایی چیکارش کنی؟ باید اینا که از بین میره، درسته؟ بنابراین این نمیخوایی متعلق امر در خارج به وجود بیاد، نمیخوایی راستی 50 نفر غذا بپزه، میخوایی ببینی آیا این خانم اطاعت از تو میکند یا نه. یا تا گفتی 50 نفر من مهمون دارم، میگه من که رفتم خونه مادرم، خودت میدونی و مهمونات، خدا حافظ، حواست هست؟ پس در اوامر امتحانیه شما نمیخواهید که متعلق امر در خارج تحقق پیدا کند، فقط مأمور را میخوان، اونی که بهش امر شده، آمر میخواد مأمور خودش را امتحان کند، ببیند آیا مأمور اطاعت میکند یا اطاعت نمیکند. خیلی خوب، داستان ابراهیم علیه السلام امرش جز اوامر امتحانی است، یعنی خدا از اول متعلق امر را نمیخواد در خارج تحقق پیدا کنه. خدا نمیخواد سر اسماعیل بریده بشه بیفته اونور، همچی چیزی را اراده نکرده، نمیخواد سرش، میخواد ببیند آیا این کی؟ پدر که در پیر مردی به فرزند رسیده، سالیان درازی اولاد نداشته که ابراهیم، خب این پدری که در پیر مردی پدر شده، فرزند دار شده، الان این پسر اینقدر براش عزیز است، آیا حاضر است به خاطر خدا از این فرزند چشم پوشی کند یا نه؟ به قولش زبان عوام بگید، خدا را بیشتر میخواد یا بچه‌شو بیشتر میخواد؟ ولذا ابراهیم رو گذاشت در بوته امتحان، هم ابراهیم را هم فرزندش اسماعیل، که ببینی الان حرف من خدا را گوش میدی یا سر بچه دو ببر. گفت چش، آمد بچه رو اوورد تا منا، دست و پای بچه رو بست، بچه وقت گفت پدر جان چشمم رو ببند، چشمم تو چشم شما نیفته. خیلی خوب، چون میترسم. پسر گفت عاطفه پدری نه، اینایی که خیلی خوب، و کارد به گلوی فرزند گذاشت، اما خدا اراده نکرده بود سر بچه جدا بشه، لذا کارد نبرید. چرا؟ چون اصلا نسبت به متعلق امر که سر بچه جدا بشد خدا اراده ای نداشت، مگه خدا جلاده بخواد که یه پدری بچه‌شو بکشد؟ خدا اصلا اینو نمیخواست، ولذا امر اصلا از اوامر چه بود؟ امتحانیه بود، میخواست ابراهیم رو امتحان کند، ببیند ابراهیم پاکاره یا نه. دید بله پاکاره، که ابراهیم قبول شدی در امتحان، و فدیناهو به ذبحن عظیم. خب پس اینم نسبت به داستان ابراهیم. پس تا اینجا معلوم شد اون چه که در باب مشیت داریم، بله مشیت خدا به افعال ما که تعلق میگیرد، یعنی ما قادر میکند که فعلی را انجام بدهیم، عبادت را قادریم، معصیت را هم قادریم، اما کدام را اختیار میکنیم؟ به اختیار خودمونه. اگر من خدای نکرده عبد گناهکار باشم، میرم سراغ معصیت، اگر انشاءالله عبد مطیع باشم، میرم سراغ حسنات و خیرات و عبادات. پس مشیت، روایاتی که در باب مشیت هست، مؤید نظریه جبر نیست. و صلی الله علی محمد و آله.